آمیرعلی آقای قاضی استاد بزرگانی همچون آیت الله بهجت، علامه طباطبایی، آیت الله میلانی و دیگر اختران آسمان فقاهت، حکمت، عرفان، تفسیر، قرآن. این مرد الهی واصل شاگردانش رو توصیه میکرد که از روز عاشورا زیارت عاشورا رو شروع کنید و تا روز اربعین یک اربعین عاشورایی رو تجربه کنید. این برای ما درس است. ما در زیارت عاشورا چند بار از خدا میخواهیم که ما را همراه امام حسین و شهدا قرار بده. و اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. من از اون خدایی که منو تحویل گرفته، به من احترام کرده، منو قرین کرامت قرار داده. به چی؟ به معرفتکم، معرفت الحسین به من داده. این محبت ها، این عشق ها، این انکسار ها، این لباس عذاب تن کردن ها، اینا از دل برمیخیزد، تظاهر نیست. واقعا ما ماتم زده ایم، ما عزاداریم و این حاکی از معرفت و محبت ما نسبت به سالار شهیدان ابا عبدالله حسین و شهدای سرفراز تاریخ آفرینش هستیم. خدایا تو که به ما نظر کردی، گنج محبت حسین را به ما دادی. ان للحسین علیه السلام محبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. خدا در ژرفای وجود ما آتش عشق امام حسین رو قرار داده. خدای تو که به ما این احترام رو کردی، بیا حالا تکمیل کن. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. منو از امام حسین جدا نکن، هم در دنیا با امام حسین باشم، هم در آخرت با امام حسین و شهدای کربلا قرین باشم. این معیت چه جور معیتیه؟ الان شما نمازگزاران جمعه در این روزی که سالگرد برگزاری این نماز سیاسی الهی، مظهر وحدت، مظهر عزت، مظهر اقتدار، مظهر اخوت و برادری، مهربانی، همپوشانی، همدلی، این نماز جمعه جز کانونهای محبت خداست. حب الله یجمعنا، محبت خدا پراکنده ها را جمع کرده و به صورت یک کانون اقتدار قرار داده. خب این یه نوع معیتیه. شما روزهای جمعه از نقاط مختلف جمع میشید، اینجا با همید. این یک معیته که جسم هامون، بدن هامون، با ارادمون اومدیم کنار همین. یه خورده بالاترش اینه، علاوه بر این که ما با هم در صفوف نماز جماعت دوش به دوش همیم، هیچ فاصله نداریم، همه با هم به سوی خدا می رویم، ما فکر خدا داریم و برای اجرای دستور خدا، فرمان خدا ما را در اینجا جمع کرده است که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. خدا به همه مؤمنین دستور داده که وقتی ندای مکبر روز جمعه بلند می شود، همه شما برای یاد خدا، محبت خدا جمع بشید. فسعوا الى ذکر الله. حالا نکته ای دارد که در خطبه بعد به حول و قوه خدا به خدمت شما عرض میکنم. پس علاوه بر این که بدن هامون با همه، ما همدلیم، همه ما دل به یه جا دادیم و او همه ما را به صورت یک واحد در آورده، یک جان است، همه ما اعضا اون یک جانیم، یک روح ما را کنار هم قرار داده است. و وحدت دیگر وحدت در تفکر است. همه ما قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه و ان الی ربک الرجعا. همه ما مقصدمون خداست، مرگ میاد ما را به لقاء خدا نائل میکنه. این نمازها لقاء الله است، ما تفکرمون اینه. خدای متعال جمع را بهتر از فرد به حضور میپذیرد. ما هدف واحد داریم، ما مقصد واحد داریم، ما امام واحد داریم، ما پرچم واحد داریم، ما ولایت واحد داریم. این نماز جمعه مظهر حاکمیت ولی خداست. نماز جمعه مال امام المسلمینه، امام جمعه تهران که امام ائمه است. همه امامان جمعه در بلاد اسلامی زیر پرچم امامشون آیت الله العظما امام خامنه ای. لذا حضور ما در اینجا لبیک ولایی است. ما قشونیم، ما ارتش دینیم، ما به جنگ با شیاطین آمدیم، به جنگ با ظلمت آمدیم، آمدیم که نور بگیریم، نور افشان باشیم. چه قدرتی، چه عظمتی در این معنویت وجود داره. یک معیت دیگری هم هست که اگر انسان عاشق بشه، عاشق عشق افتراق را تحمل نمی کند. عاشق میخواد خودش نباشد تا معشوق باشد. عاشق هیچ وقت طلبکار معشوق نیست، همیشه بدهکاره. هر جفایی هم از معشوق میبینه توجیه میکنه، میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی. الولا اول الولا، هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهن. این عشق امام حسین علیه السلام اگر وجود ما را متحول کند، ما نمیتونیم باشیم. ما لهله میزنیم که این تعبیر زیارتنامه ها و ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، آجان همه چیزمو قبول کن، اجازه بده منی نباشم، اجازه بده دورت بگردم، اجازه بده بلاگردانت باشم. این دل عاشق اینجا محفل عشاق است و معشوق ما حضرت ابا عبدالله الحسین است. و در عاشق شدن چله لازم است. از روز عاشورا که شهدا خون و مقدسشون رو تقدیم خدا کردن و معنی عشق را که عاشق تا خونش رو معشوق قبول نکنه عشقش امضا نشده است، بخواهیم ما هم حسینی باشیم، جان خودمون رو، آبروی خودمون رو، حیثیت خودمون رو، دار و ندار خودمون رو فدای مکتبمون، فدای مقصدمون، فدای ولی خودمون امام زمان و نایب ولیش بکنیم، باید یک چله حسینی داشته باشیم. اگر وقت کم نبود توضیح دارد. امیدوارم اگر عمری داشتیم در ماه صفر که باز مناسبت دارد در خدمتتون بودیم، راه حل این چله نشینی رو به طور ریز به محضر شما تقدیم بدارم. چند جمله میخوام عرض توسل داشته باشیم. این ایام ایام اسارت دختر امیرالمومنینه. خیلی سخت. میگن سخت‌ترین مصیبت برای امام زمان ما ازشون سوال شده آقا کدوم یک از مصائب بر قلب شما سنگینی میکنه، برای کدوم مصیبت خیلی دلتون میسوزه؟ فرموده باشن اسارت عمم. دختر علی کجا؟ نوه رسول الله کجا؟ تربیت شده دامن فاطمه کبرا کجا؟ لباس اسیری کجا؟ زندان کوفه کجا؟ میگن مرحوم میرزای شیرازی در یه مجلس روضه حضور داشت، روضه خان این جمله رو گفت: دخلت زینب و بنت علی علی بن زیاد. زینب دختر علی به مجلس شراب وارد شد، به مجلس ابن زیاد وارد شد. آمدن به روضه خان گفتن بس کن، میرزا غش کرد طاقت نیاورد. دخلت زینب و بنت علی علی بن زیاد و هی فی ارذل ثیابها، لباس کافی نبود. با چه لباسی؟ همه اسرا را به یک طناب بسته بودند، دست حضرت زینب هم با دیگران در یک حلقه بود، ولی بی بی قد رسایی داشت، میخواست نامحرمان نبینندش، خودشو پایین آورده بود، در میان بانوان خودشو پنهان میکرد. نانجیب مغرور روی تخت نشسته، سر پرخون ابی عبدالله در تشت جلوش گذاشته، نگاه کردید یه زنی گویا خودشو داره پنهان میکنه، سلامم نکرد، یه جستی داره، گفت من حاضر متکبره. این زن تکبردار کیه؟ این زنی که خودشو مخفی میکنه به من معرفی کنید. گفتن حاضر زینب. گفتن این زینب دختر علیه. نانجیب بیرم این همه داغ کافی نبود، خواست نمک به زخمهای دل زینب بریزد. خطاب کرد به زینب کبرا: یا زینب کیف رأیت صنع الله بأخیک الحسین. زینب دیدی خدا چه بلایی به سر برادر؟ بی بی عالم مثل شیر قدرتمندانه جواب داد: ما رأینا الا جمیلا. خدا برای برادرم قتل نوشته بود، شهادت نوشته بود، داوطلبانه به مسرخ عشق آمد، اما من جز جمیل ندیدم. نامردید با این اسارت، با این همه داغ قدرت جواب گفتن داره. میدونی چی کرد؟ اینجا بود این چوب خیزرانی که در دستش بود، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين. اللهم صل على سيد رسولك وأمين وحيك أبي القاسم محمد. وصل على سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل على سيدة النساء العالمين فاطمة الزكية الشهيدة. وصل على سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. عجل الله فرجه بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سبحانه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. هر که تقوا دارد در پناه خداست، اونی که تقوا نداره در دنیا و در آخرت بی پناهه، بی پناهه. ان للمتقین مفازا. تقوا پشتوانه خوبی است، چراغ راهنماست، اکسیر اعظم است. در این پایگاه نور انشاءالله تصمیم بگیریم اهل مراقبه باشیم، همه کارهامون در مسیر رضای خدا باشه، شیطان را از خودمون برانیم، به نفس امارمون تمکین نکنیم، به شیاطین وسوسه‌گر اطرافمون زندگیمون تدبیر داشته باشیم، ما اونا رو ببریم، اونها ما را نبرن. در این خطبه نکاتی رو با توجه به گرمی هوا و با توجه به اقتضای وقت تا حد امکان سعی میکنیم که انشاءالله مختصر چند نکته ای رو در هر فرازی به خدمت شما عرض بکنیم. نکته اول اینه که حضرت آقا در دیدار با نمایندگان ملت، مجلس شورای اسلامی، نکاتی رو که اینها راه برده، اینها نسخه است، باید رعایت بشود. و من با قاطعیت عرض میکنم اون چرا که حضرت آقا نایب امام زمان، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، اظهار میکنند هم مبنا داره، مبنای فقهی داره، مبنای عقلی داره و حاصل تجارب بسیار طولانی با اون هوش سرشاری که خدا به ایشون داده است. به علاوه اتقوا الله و یعلمکم الله، چون چشمه تقواست، خدا معلمش هست، به زبانش چیزهایی رو میگه که اون چیز به مصلحت دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم و مسلمانان دنیاست. لذا اون که حضرت آقا میگن من به نمایندگی از همه شما و همه ملت از پایگاهی که مربوط به همه است، مال شخص نیست، عرض میکنم اون چرا که حضرت آقا از مجلس و از رئیس جمهور به عنوان پیشنهاد مطرح میکنن، اینا مطالبات همه مردم است. این مطالبی که مطرح میشه به حمد الله نمایندگان غالبا تا اون جایی که ما میدانیم دل به ولایت دادند، متدینند، ولی تذکر است. نکته اول اینه که مجلس همیشه سوال کننده نیست، بلکه پاسخگو هم هست. اولا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یه دادگاهی در پیش داریم از همه عملکردمون و گفتهامون سوال خواهد شد. محکمه عدل خدا روز قیامت است و از این بالاتر نظارت خود خداست. خدا بر ما ناظر است، خدا همه جا حاضر است. نمایندگی، کرسی نمایندگی کرسی شخصی نیست، مربوط به 80 میلیون جمعیته. هر نماینده نماینده شهر خودش نیست، نماینده خانواده های شهداست، نماینده جانبازانه، نماینده همه است. لذا هر کار میکنه باید در پیشگاه خدا، در وجدان فطری و ایمانی خودش پاسخگو باشه. اگر پاسخی نداره کار یا قولی نداشته باشه. دوم، همکاری بین قواست. جزیره عمل کردن موجب اختلال نظام می شود. باید اون کلیت را، اعضای بدن ما هر کدام وظایف خاص خودش رو داره، دست نمی بینه، دست چیزی رو بلند می کنه، چشم می بینه، اما دست و چشم و زبان همه اینها در یک مجموعه کلیتی تشکیل دادن اون منم. اگر هر کدام اعضای من بدون رعایت عضو دیگر برای خودش بخواد کار کنه، این فلج میشه و موجب فلج شدن کل میشه. لذا پیشنهادی که حضرت آقا دادن، بنده درخواستم اینه قوای سگانه یک کمیته مشترکی برای شناخت موضوعات، مسائل و مشکلات کشور همواره رصد کنند. این کمیته مشترکاً همیشه همفکری داشته باشند و مجلس را و قوه مجریه را و قوه قضائیه را به اولویت‌های نیازهایی که باید این مجموعه برطرف بکنه آشنا بکنن. اونها هم گویا همه یکی هستن و تقسیم وظایف کردن، وظایفشون جدای از همدیگر نیست. این همافزایی رو رعایت بکنن. نکته سوم، تعامل سازنده با دولت جدید است. این از اون نکات حکیمانه است. از روز اول کسی گارد نگیره. ما که انتخاب نکردیم، ما که نمیخواستیم، میخواستی یا نمیخواستی، امروز قانونن این رئیس جمهور کل ملت ایران است، دومین شخصیت کشور است، بعد از رهبری اولین شخصیت است و باید همه ازش توقع بجا و ممکن رو داشته باشن. آحاد ملت هم باید به او کمک کنند و همه قوا هم باید دست به دست هم بدن و قوه مجریه که در میدان است و مواجهه مستقیم با نیازهای مردم داره، بدونه که همه با او هستن. لذا با یک روحیه قوی وارد میدان بشود تا کم نیاره، درمانده نشود. مسئله دیگر، حضرت آقا از مجلس ضمن اینکه توصیه تعامل سازنده با رئیس جمهور منتخب نمودند، در مسئله تشکیل کابینه و تعیین وزرا توصیه های خاصی داشتند که هم رئیس جمهوری که اظهار میکنن و این اظهاراتشون ما را خوشحال میکنه که ذوب در ولایتن، ولایت خط قرمز ایشون هست و مجلسی که مجلس انقلابی باید باشد، باید این توصیه ها را جدی بکنن. کسانی که به عنوان اداره کنندگان کشور در کابینه رئیس جمهور منتخب با رأی مجلس باید بیان، باز پیشنهاد من اینه، آقای رئیس جمهور قبل از آنی که رسما افراد کابینه را به مجلس معرفی بکنند، با مجلسی ها گفتگو داشته باشند، افراد را با هم ارزیابی بکنند، ببینند که آیا شایستگی لازم را دارد یا ندارد، که بعد مواجه با شکاف، مواجه با زاویه هایی که برای بعدها مضره نگردن، واقعا ید واحده باشن. این ایران خانه شماست و فعلا اداره این خانه رو به این سه گروه سپردن، هر کدام با دیگری تضاد داشته باشید به این خانه لطمه وارد میکنید. لذا مسئله امانت، مسئله امانت، رئیس جمهور باید کسی رو به عنوان وزیر معرفی کند که او امین باشد. در عبارات حضرت امیر علیه السلام داریم فرمود که ما خانک الامین بل ائتمنت الخائن، امین به تو خیانت نکرد، تو خائن رو امین خودت قرار دادی. به کسی که امانتش احراز نشده است، اگر بار سنگین امانت رو رو دوشش گذاشتیم، این خیانت قطعی خواهد بود. نکته دیگر، باید وزرا، اعضای کابینه از بن دندان به نظام اعتقاد داشته باشه، نه نفاق داشته باشه بگه قبول دارم ولی موضع‌گیری‌هاش مخالف ولایت، مخالف اصول انقلاب و نظام باشد. از بن دندان ولایت فقیه هم از نظر قانونی او راهبر مجموعه سیاست‌های کلی است و به عنوان حاکم اسلامی به جای امام زمان است، شرعاً اطاعتش واجب است، مخالفتش خلاف مخالفت با ائمه اطهار و مخالفت با امام زمان است. لذا کسی اعتقاد نداشته باشه ظاهر سازی میکنه، بله میگه، چشم میگه، عملم نمیکنه. اینم دومین نکته است مسئله تنفیذ ریاست جمهوری که هم در قانون اساسی است و هم مبنای فقهی در